سه‌شنبه 11 شهریور ماه 1404 مدرسه عالی عالم آل محمد مشهد مقدس توضیح حلقه عقود و اموال. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. همونطور که قاعدتا در جریان قرار گرفتید، از من خواسته شده که وقت کوتاهی رو راجع به حلقه نظام اموال و عقود توضیحی رو داشته باشم. و البته اینم عرض کنم که تا الان بار اصلی این کار دوش آقای دکتر حکمت نیا بوده. شاید از نظر عنوانی من استاد هادی باشم، نمیدونم هستم یا نیستم. از نظر مدرسه ظاهرا مسلمه، ولی خب بیشتر کار رو ما به دوش آقای دکتر حکمت نیا گذاشتیم. من نکاتی را عرض میکنم و اگرم شما سوالی داشته باشید پاسخ بدیم، چون بعد نماز و وقت نهار و اینا طبیعتا مجال بست بحثم نیست، ولی حالا به قدر ضرورت. از این مقدمه واضح برای شما شروع کنم که میدانید فقه ما مثل هر دانش دیگری هر جاشو دست بگذارید جای کار داره. خیلی مهمه که ما باورمون این باشه یا این باشه که نه، مثلا فلان جا کار خیلی شده و ما هم دیر به دنیا اومدیم، دیگران اونجا کار کردن. این خیلی مهمه. منی که الان محضر شما نشستم و کم و بیش رزومم رو میدونید، عقیدم اینه که هر جای دانش فقه رو دست بگذارید جای کار داره. نه دانش فقه، اصلا بگید کدام دانش جای کار نداره. ادبیات، لغت، رجال، اصول. خدمتی که از مراجع بودیم می فرمودن که رحمت الله علیه، دیگه بعد از هدایت المسترشدین دیگه کار رو اصول تموم شده دیگه. هر کاری که شما فکر کنید صاحب هدایه مرحوم اصفهانی شیخ محمد تقی اصفهانی انجام داده. خب ایشون مرجع بود و کهنسال بود و پیرمرد بود و سمت و استادی بر گردن ما داشت. من هیچی نگفتم، ولی خیلی تأسف خوردم، خیلی تأسف خوردم که این نگاه چه نگاهیه به دانش، در حالی که این جمله رو از حقیر داشته باشید. مسئله دانش ها مسئله علم باریه، لایتناهاست برای کار کردن. مگه اصول فقه نمیگن چاق شده، متورم شده؟ بیاید من تا غروب براتون مسئله بشمارم، مسائلی که یا اصلا کار نشده یا جای کار خیلی داره و به درد استنباط هم میخوره، نه این که گفت شب دراز و قلندر بیکار که ما بخواهم بتراشیم، نه، این بحث گستره شریعت یک نمونشه. انتظار بشر از دین یا دین از بشر، این تو فقه به کار میاد یا نمیاد؟ گستره شریعت، گستره اجتهاد تو فقه به کار میاد یا نمیاد؟ گستره تقلید، گستره تقلید، هی تو هم حرف میزنم ولی تنوعش خوبه. دو سه روز پیش ظاهرن یک بزرگ داشتی کنار قبر بایزید بسطامی سبزوار برگزار شده. یکی از منبری های معروف کشور انتقاد کرده که شما اونجا فضل ابن شازان رو دارید، البته سبزوار با نیشابور اشتباه گرفته، چون فضل ابن شازان نیشابور نه سبزوار، حالا اشتباه لفظ شد کرد. خب اونجا فضل ابن شازان رو دارید، فلان امامزاده رو دارید، میرید کنار قبر صوفی بزرگداش برگزار میکنید، همین فضای علمی کشور رو علمی میگم و نه فضای هر فضای مجازی، به خود مشهور کرده که خب این اصلا فقهای ما راجب بزرگان، چون بعضی ها نظر بزرگان رو در رد آوردن، بعضی نظر بزرگان رو در اثبات آوردن، از شخص رهبری مایه گذاشتن تا آقای صافی گلپایگانی و تا آقای بروجردی و دیگران و یه بحثی اینجا مطرح بود که اصلا حوزه تقلید چیه؟ این که صاحب قروه ما به یه قائلین به وحدت وجود کافرن اصلا به ایشون ربطی داره؟ مثلا میگم شما تو چه سمتی میگید اینا کافرن و من تقلید کنم؟ خلاصه میخوام اینو عرض بکنم، همین اصولی که آقایون میگن بارها شاید شنیده باشید از ما که این دفتر اولش نوشته شده، همین اصول فقه، دفتر دوم و سومش مانده، حال ما سراغش نمیریم، تو بزنگام خراب میکنیم، یه چیز میگیم با امید خدا رد میشیم، اون یه حرف دیگه است. علایه حال داستان فقه اینه و خب این میدونید خیلی برای همین کار شما موثره که من برم در فقه نظام اموال و عقود اوه چقدر کار مونده، یا برم فقه سیاسی اوه چه سوالات مهمی که در فقه سیاسی هست، برم نمیدونم فقه خانواده، برم فقه تربیت، هر جا انسان بره فقط مهم اینه که اهل کار باشه، اهل نوآوری باشه. یه جمله به کار بردن، نه متوجه شدید یا نه، احساس نکنه دیر به دنیا اومده. ما این احساس بد رو هم غلط رو باید بذاریم کنار. یکی از اساتید به من میگفت، میگو بعد آقای خویی دیگه کار رو فقه مونده، گفتم نه، ما متاسفانه دیر به دنیا اومدیم، ای کاش قبل از آقای خویی دنیا اومدیم خیلی کار بود، حالا که بعدش اومدیم دیگه هیچ کاری نمونده. و این تصور خیلی هاست، خیلی هاست. بازی که از اساتید هست معذرتون، تو مدرسه هم این مدرسه هم هست میشناسیدش، میگفت اگر شما هر که بیشینه هزاران ساعت فکر کنه، آقای آخون همون ثانیه اول مطلب رو گفته. یعنی اگر مثلا 10,000 تا مثل شما جوانها فاضل بشینید روی مسئله فکر کنید، آقای آخون همون ثانیه اول گفته. این تصورات مزخرف، تصورات غلط، نه همش کار مونده. مهم اینه که انسان یه بخشی رو انتخاب کنه. الانم فضلا ما تو دوره تمحض و ضرورت تمحض و تمرکزی، من نمیگم تخصص، یه زمانی میگفتن باید کارها تخصصی بشه، دیگه نگیم جامع معقول و منقول. این الان یه ناسزاست به یه نفر بگن جامع معقول و منقول. معناشه که از هر دانشی یه چند سانتیمتری اقیانوسیست با عمق چند سانتیمتر. اما الان نمیدونم قبلا شنیدید، اولین بار میشنوید، الان دیگه بحث تخصص هم نیست، بحث تمرکزه و تمحضه. من رو شناختی که از شما دارم تعارفم میذارم کنار، تقریبا شما متخصص فقهید. متخصص به این معنا که ضوابط دستتونه و اگر وقت بگذارید میتونید نظر بدید. این معنی تخصص دیگه، تخصص یعنی صاحب نظر، نه یعنی اونی که قلمبه حفظه، یه دنیا حفظ، نه. متخصص اینه معناش. خب اما الان تخصص دیگه باید رفت ازش عبور کرد، رفت سراغ چی؟ تمرکز، تمحض. و میدونید فلسفه این مدرسه هم همینه، یعنی اگر ضرورت تمرکز و تمحض رو برداریم، این مدرسه میره رو هوا، دلیل نداره اصلا. ورچی هم نظره، خوب مدرسه نواب هست، مدرسه فلان هست، مدرسه فلان، فوزرام دارن درس میخونن، بعد چند سال هم خارج میبینن، بعد تدریس شروع میکنن و این زنجیره همینطور ادامه پیدا میکنه. زنجیره مبارکی هم مثلا بته، نمیخوام بگم چرا. اما وقتی تمرکز و تمحض میاد، این به خاطر همون بحثیست که دانش گسترده شده. اون وقت شما تو هر تمحضی برید جای کار داره. من گاهی شوخی میکنم میگم قصه حسین کردم کسی، قصه حسین کردم کسی نوآوری توش داشته باشه جای کار داره، میتونه کار بکنه. به هر صورت کل فقه جای، کل دانش ها جای کار داره. یا الله، فقه هم که دیگه جای خودش داره. مهم اینه که انسان اونی که حالا دوست داره، این تصور که کدام حلقه جای کار داره، کدام موضوع جای کار داره، اینو میذید دور، این بره کنار. هر حلقه، هر موضوعی جای کار داره که توضیحم دادم. از جمله حلقه هایی که میدونید تو مدرسه مطرحه، جز حلقه های اولیه است و شاید به خاطر همین استاد راهنما بودن من ارتباطم داشتم با این، گرچه عرض کردم بار اصلی رو بر دوش دوستمون آقای دکتر حکمت نیاز، الان هم ادامه پیدا کنه، ایشون بناس بیشتر کار بکنه و حضور داشته باشه. حلقه نظام اموال و عقوده. اولا بحثی بود که این دو تا حلقه باشه یا یک حلقه، چون بحثاش تداخل داره. از یه جهت دوستان نگاه میکردن به خاطر همون تداخل مباحث به این میرسیدن که اینو یک حلقش کنن، حلقه نظام اموال و عقود. بعید میدونم نتونید تصور دقیقی داشته باشید از قضیه. معلومه در نظام اموال مباحثی که مربوط به اموال هست، مثل بحث انفال، بحث منابع عمومی، بیت المال، بعد حدود اختیارات شخص، حدود اختیارات دولت، بحثایی که مربوط به انفال، شما فقط انفالش رو در نظر بگیرید دیگه ببینید چقدر بحث داره. و خوشبختانه ادبیات تولید شدم زیاد داریم، میدونید این رشته نظام اموال رشته هم هست که ادبیات داره و یه فاضل میتونه بر اساس اون ادبیات تولید شده بحث رو چکار بکنه، پیش ببره. لذا من یه نگرانی دارم از بعضی از کلاس ها تو مدرسه که حالت درس خارج نداشته باشه. میدونید گاهی وقتا آدم میره سر یک کلاس، اطلاعات خوبی هم میگیره ولی درس خارج نیست. ما الان این مشکل تو قم پیدا کردیم. من اونجا عضو چند تا مدرسه هستم، تو بعضی از مدارس طلاب میگن استاد که میاد، با اینکه ما واقعا سعی کردیم بهترین اساتید رو انتخاب کنیم، ولی میگن اینا اطلاعات به ما میده. درس خارج درس بررسی ادله است، روایت، آیه، سند روایت، دلالت آیه، تعارض ادله، مدیریت ادله. ولی در بحث اموال این مشکل حله. علت اینه که گفتیم نظام اموال چون میخواد یه بحث سیستماتیک، سیستمی نگاه بکنه، نه مثلا چجور بگم اتمیک مطالعه بشه چند تا مسئله، مثلا تو انفال یه چند تا مسئله. نه، ما انفال رو به عنوان سیستم اقتصادی اسلام مطالعه کنیم مثلا. لذا شد نظام اموال. در عقود خب بیشتر میدونید بحث قرارداد هاست که چه خبره و چه معرکه‌ایه. بحث عقود، قراردادها، قراردادهای خصوصی، قراردادهای بین المللی، حقوق تجارت، حقوق مدنی و اون چیزایی که آشنا هستید. ولذا نهایتا هم دوستان رسیدن که اینو جداش کنن، دو حلقش کنن. ولی خب عرض میکنم تداخل هایی هم مخصوصا تو بخش مبانی که حالا اشاره میکنم داره. یه حالا هست عقود، اموال، نظام اموال. و اینجور هم نیست که آدم هر کدام رو شرکت کنه فکر کنه ضرر کرده. نه، هر دو بحث مهمیه. اگر از من بپرسید که حالا به عنوان یه طلبه که میگم رزومه منو دارید دیگه، آشناس با این بحثا، شاید بگم ساحتی در فقه ما نداریم با همون پیش مقدمه که باز به اندازه عقود اموال نیاز به کار داشته باشه. حالا من دو سه تا مثال که بزنم بهتر اونس میگیرید. یعنی اگر همه ساحت‌های فقه نیاز به کار داره، عقود و اموال بیشتر نیاز به کار داره. ولی اون مقدمه ذهنتون در نره که هیچ جا نیست که جای کار نداشته باشه. شما میدونید در فقه واقعا خیلی کار شده، علمای ما بیکار نبودن، درسته؟ خیلی غیر منصفانه است بگیم که علما کم کار کردن، ولی خیلی خیلی مانده. وقت این خیلی خیلی در عبود اموال با دیگیم خیلی 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 مانده و جای کار داره. اگر انتخاب کردید، حالا اختیار با خودتون، هر کدوم هم انتخاب کنید خوبه، ولی اگر انتخاب کردید واقعا بچسبید به کار، باید کار کرد. به عنوان مثال دارم براتون میگم، یه بحث ما که احتمالاً اگر بیاد تو این حلقه مدرسه براتون بذاره، بحث بررسی ادله عام قرارداد هاست. میدونید که ما در فقهمون، ما که میگم یعنی چه شیعه چه سنی، حالا منظور علما، علمای ما در فقه اموال و عقود دو نوع کار کردن. یکی بحث از قواعد فقهیه عقود و امواله، تکرار میکنم، قواعد فقهیه چی؟ عقود و اموال. مثلا جناب آقای بجنوردی وقتی قاعده سوق رو مطرح میکنه یا اصل اولی در اموال رو مطرح میکنه، قاعده ید رو مطرح میکنه، قاعده است. به همین سبک و سیاق آقای مراقی، آقای نراقی، قبل از همه اینها شهید اول در القواعد و الفوائد، اخیراً هم که میدونید یکی از دوستان فاضل ما آقای سبزواری فکر کنم 20 جلد قواعد برای من فرستاده، بله حدود 300 خورده قاعده رو ایشون بحث کرده که عمدش تو همین بحث عقود و امواله. یه شکل بحث دیگه داریم که شما جوان ها امروزه میگید بحث اتمیک، یعنی مسئله مسئله، مثل مکاسب شیخ. مکاسب شیخ قواعد فقهیه نیست، درسته؟ مکاسب شیخ به همین سبک و سیاق مکاسب آقای خویی، مکاسب مرحوم امام خمینی، اینا همشون بحثاییه که میگم امروزه میتونیم بگیم اتمیک. مثلا بیچیه، شرایط متعاقده، شرایط عوضه، احکام اینها، خیارات، مسئله مسئله میره جلو. اما دو تا کار مانده، این که میگم مانده یعنی مانده ها، یکی بحث نظام. اگر ما قائل بشیم که نظام داریم، حالا یه آقای میگه اصلا ما نظام نداریم، فرمود دیگه در قوم، ما همین رو داریم، به قول اون آقا که ما هرچی گشتیم چیزی به نام نظام، دو رقم هم حرف زدن دو نفر از بزرگان قوم، یکیشون گفت اصلا نظام اصلا اسلام نظام نداره، غلطه، اسلام نمیمونده برای نظام اقتصادی، یکیشون گفت ما هرچی میگردیم همین رو ببینیم دیگه. ولی خب گفت حقیر سراپا تقصیری که محضر شما هستم، حقیرم این نیست. تو کتاب روش‌شناسی اجتهادم که اخیراً چاپ شده و سخنرانی‌ها و همایش‌ها و نمایش‌ها که ما کم نداریم، که اونجا هم من عرض کردم که نه، بالاخره اسلام نظام داره، نظام اقتصادی داره، نظام اداره اموال داره. یعنی اینطور نیست که یه سری قواعد هم تو بیچین کنار هم، یه سری هم مسئله مسئله. بحث نظام امواله، نظام عقوده، نظام خانواده است. یک بحث دیگه بحث ادله عام قرارداد هاست که احتمالا این جزه اگر قبول کن، یعنی بیا تو این حلقه براتون میذارم، چون برای حلقه قبلم دوستان قبلتونم گذاشتن. میدونید که من دو تا کتاب دارم تحت عنوان ادله فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی، ادله عام روایی اسمشه دیگه، دو کتابه. تو این دو تا کتاب میدونید نه قواعد بحث شده نه بحث اتمیک و نه بحث نظام، اونو من نوشته ندارم، فقط همون مقاله و اینا هست. حالا این از کجا پیدا شد؟ این از اینجا پیدا شد که من وقتی مکاسب، چه وقتی که میخوندم و بعد که سالهای سال تدریس کردم، بعدم که 12 سال خارجشو گفتم، یعنی 12 سال، من میدیدم بزرگان ما ادله رو بحث نکردن، دلیل محور. حالا این دلیل ازش قاعده در بیاد، چند تا قاعده فرع فقهی در بیاد، اصلا هیچی در نیاد، که اینطور نیست. ولذا انتقادم داشتم به شیخ اعظم که چرا شما اول مکاسب با حدیث توحف الغور شروع میکنی. یادتونه دیگه، اول مکاسب میفهمد که تیمونن تبرکن من با حدیث توحف شروع میکنم. مرحوم ایروانی میگه اولا این به عبارات العلماء اشبه تا به کلام معصوم، سندم که نداره، برای چی شروع میکنیم؟ آقای تبریزی معروف عاشق جواد، میرزا جواد، میگه ای کاش شیخ اعظم یه چند تا از ادله رو مثلا 50 صفحه اختصاص میداد به بحث عفو بالعقود، احل الله البیع، الناس مسلطون، نهى النبی عن بیع الغرر، بعد خودش وارد میشه نصف صفحه، بیشترم وارد نمیشه، ول میکنه. مرحوم آقای منتظری حتی بعد از اینکه این دوتا کتاب چاپ شد من دیدم، چون تاریخن هم بعد بود اومد بیرون، آقای منتظری هم در این انتقاد داره از شیخ. ایشون یه 100 و خورده صفحه 120 صفحه بحث میکنه آقای منتظری، میگه که ایشون مکاسب محرمه داره، جز آخرین منشوراتی که از ایشون چاپ شد همین مکاسب، دراساتون فل مکاسب المحرمه، اولش میگه چرا شیخ با حدیث توحف شروع کرد. گفته من یه دفاعی دارم و حق شیخ ضایع نشه، ولی حالا مهم نیست که الان رچ. ببینید یه کاری که شما باید اگر تو بخواد نظام اموال، نظام عقود، بلکه مثل اوفو بالعقود که فقه سیاسی هم برید، مثل المومن عند شروط هم، مثل آیه نفی سبیل لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا که مال اموال عقود هم نیست، اینا اجاز آچار فرانسه فقه سیاسی هم هست. این دو تا کتاب الان آماده است. این اولیش 5 تا آیه رو میگه، چون قرار بوده ادله عام رو بگیم نه ادله خاص. حالا آیه اجاره جناب موسی با دختران شعیب اونو من دیگه نیاوردم، چون اون یه قاعده خاصیه. اما عفو بالعقود، احل الله البیع، لا تأکلوا الا ان تكون تجارتا عن تراض منکم، تو روایاتم باز روایات عام مثل الناس مسلطون، نفی غرر، المؤمنون عند شروطهم، با 6 تا به نظرم یا 7 تا تو روایات اومد. خب اسمش هم هست فقه و حقوق قراردادها، که طبیعتا هم به درد عقود میخوره هم به درد اموال، مثل اوفو بالعقود اشمال عقوده، الناس مسلطون اشمال امواله، که حالا این دیگه بستگی به مدرسه داره که با شما چه کار بکنه، چه جوری رفتار بکنه. من جای شما باشم این تعبیر خوب نیست، یکی از که نویسنده خود کتابه، ولی مصلحت شما بزرگواران فراتر از این حرف هاست که حالا کی چی بگه و کی فکر میکنه و خب من باشم حتما این دو کتاب رو میبینم، حتی در کنار مکاسب، تدریس مکاسب، تدریس مثلا شما نگاه کنید مرحوم شیخ در الناس مسلطون 5-6 تا رفتار داره. یه جا الناس مسلطون رو برای رفع شک قبول داره. میدونید چقدر اثر داره تو فقه ما؟ یعنی اگر ما پذیرفتیم که الناس مسلطون میتونه چیکار بکنه؟ رفع شک بکنه. تمام این قراردادهایی که روزانه بسته میشه و جدیده و جدیده، اگر شک در صحتش بکنیم با الناس مسلطون میتونیم حلش بکنیم. کاری که آقای آخوند میکنه، کاری که الان کسی دیگه سراغ ندارم تو ذهنم نیست، اما اگر گفتیم نه، به قول مرحوم امام خمینی میگه الناس مسلطون علا اموالهم لا علا احکامهم، اینجوری میگه، وضعیت فرق میکنه. وقتی این کتاب هست، 4 تا یا 3 تا تفسیری که من برای این حدیث آوردم و قائلینش و ادلهش و بعدا نظری که خودمون انتخاب کردیم، در هر صورت جزء کارهاییست که حتما باید انجام بشه. این کار اساسیه که هم مبناست برای فقه عقود، هم مبناست برای نظام اموال. البته بعدش دیگه طبیعتا کسی بخواد کار بکنه ممکنه جدا بشه، چون بحث عقود موضوعش قرارداد هاست، در حالی که بحث اموال موضوعش امواله. شما در عقود انفال رو نمیخونید، ولی در اموال قراردادها رو نمیخونید. این ماده افتراقشونه دیگه. عرض کردم بعضی جاها به هم نزدیک میشه، بیشتر تو همین مبانی، یعنی مبانیش مشترکه برای کسی که میخواد کار بکنه. یه نکته دیگه که من عرض بکنم، آرام آرام جمع کنم بحث رو، تفاوت کار شما با فقه الاقتصاده. شما ممکنه در ادامه کار این سوالم براتون پیش بیاد، گرچه من همه تون رو مصاحبه کردم دیگه، تنها کسی که همه رو مصاحبه میکنه من هستم، بعید میدونم، فقط یه مورد من غایب بودم یا دو مورد، بقیه رو همون روز بوده بعد کمر درد بوده، شاید این تو بوده. حالا ببینید، الحمدلله همه تون فاضل بی تعارف که اومدید رسیدید به اینجا، خودش یه نشانه است. البته نباید خدای نکرده آدم و غرور برداره قد بشه که بله من تو چنگ چند تا استاد ممتحن اومدم بالا. اینم یه دفعه بینید واقعا آدم باید حواسش جمع باشه. ولی به هر صورت نکتهی که میخوام بگم، نباید سخت باشه بر شما گسست فقه نظام اموال و عقود از فقه اقتصاده. اخیراً هم که میدونید مدرسه دنبال فقه الاقتصادم هست، و نمیدونم براتون کلاس توجیهیشو گذاشتن یا نگذاشتن، اگرم گذاشتن اون استاد مربوطه چه توضیحاتی داده. خب در فقه الاقتصاد شما مسلم علم الاقتصاد که نمیخونید، که معلومه علم الاقتصاد دانش مخصوص خودشه، مبتنی بیشترم بر ریاضیات و دانش ریاضیه که تو اقتصاد. شما یه مرزی که باید بذارید همینه در فقه الاقتصاد. در واقع بیشتر اون تعینات و موضوعات اقتصادی که مطرح میشه با نگاه اقتصاد. ما 2 هفته یک بار، چون من خودم عضو کمیته فقهی بورس هستم، سازمان بورس، اونجا میفهمم فقه الاقتصاد یعنی چه. اونجا بحثایی که مطرح میشه نه بحث عقود، نه بحث چی؟ اموال و انفاله. مسائل بیشماری که ما در اقتصاد داریم و باید فقهیاً جواب بدیم. بسیاری از معاملاتی که معاملات اقتصادیه میاد اونجا مورد بحث و گفتگو واقع میشه. همین چند وقتش بحث رپو بود. رپو یه چیز شبیه اینه ماست. اگر با اینه آشنا باشید، به اون اینه که تو مکاسب بود، خب در اونجا بحث میشد، گفتگو میشد. همین هفته گذشته یه بحثی داشتیم در سازمان بورس راجع به بله شرکت ها اگر مثلا خرید صرف جویی، این یه مورد بود، بخوام مثال بزنم که آشنا بشید. مثلا یه شرکتی فرض کنید سنگ آهن بافق یا نمیدونم ایران خودرو، میگه من یه کاری میکنم، تأسیساتی میارم که در مصرف برق و آب صرف جویی بشه، بعد میخواد از این طرف امتیاز بگیره و بعد این امتیاز رو در قالب سهام به سهامداران بفروشه. آیا یه بحثی بود که خب مگر از قبل اینا سهمیه دارن؟ مثلا سنگ آهن باف بگه من اینقدر انرژی باید مصرف کنم، حالا که نمی کنم اینو میفروشم و سود در میارم. خیلی بحث بود مفصل. حالا البته شخصیتی هم که انتخاب کردن شاید الان لو دادنش هم الان یعنی درست نباشه، آقای مصباحی مقدم هست که خب بالاخره ایشون کارشه، تخصصشه و اگر قبولم بکنه به نظر من نمیگم نیرو خوبیه، میشه گفت بهترین نیروست یا یکی از بهترین نیروهاست برای فقه الاقتصاد. اینجا تبلیغ حلقه فقه الاقتصاد هم داره میشه، ولی به هر صورت بحث خودشو داره که دیگه حالا میتونید در بحث مختلف ببینید انواع و اقسام شرکت ها که میره تو بازار بورس. البته چون شرکت ها یک حیث عقدی داره میره تو عقود، یک حیث ورود به بورس و فرابورس داره میره تو همون فقه الاقتصاد. معاملات ابزارهای مشتقه، میدونید که ما خیلی کار کردیم رو ابزارهای مشتقه و جهان اسلام کار کرده. اگر آشنا باشید مجمع فقه جده که امسال 26مین جلسهش در دوحه بود، خود منم شرکت کرده بودم با موضوع الحکمت و شرعیه فی المؤسسات المالیه المعاصره، موضوع مقاله من بود، یعنی اینکه یک رقابت عربی ها یعنی مراقبت یعنی حفاظت تا کجا میتونه رو مؤسسات مالی بشه. اینا بحثاییست که در فقه اقتصاد مطرحه و حتی شما نمیخونید، شما بیشتر همین یه بحث عقوده که اشاره کردم، بحث امواله و فضلا سعی کنید چی کم دارید اونا رو دنبالش باشید. اولا اینه که داریم که باید آشنا باشیم، این که بحثی نیست. یعنی یک کسی بیاد تو فقه عقود و اموال مکاسب دستش نباشه، مگه بازیه؟ مگه مسخره است؟ باید مکاسب مثل موم تو دستش باشه، بحث علما تو دستش باشه. منتها سعی کنید حالا اگر اومدید ببینید چی باقیه. امروز با یه آقای همین امروز تو جلسه بحث بود، آقای شوبری سوال کرد تفاوت خیار عیب با سایر خیارا چیه؟ خب میدونید در خیار عیب قائل به عرشن دیگه، میگن یا راضی بشه یا فسخ کنه یا عرش، درسته؟ اما دیگه تو خیار قبل دو تاست دیگه، یا راضی بشه یا عرش بگیره. خب سوالی که الان واقعا دنیا میپرسه ها، یعنی از ما میپرسه، اینه که حالا اگر فرض کنید من خانه شما رو یک ماه پیش خریدم، نمیگم 5 سال پیش، یک ماه پیش خانه شما رو خریدم، اون موقع 10 میلیون کلا سر من رفت، میباست می خریدم 100 میلیون، 90 میلیون خریدم، 100 میلیون گول خوردم، پولشم دادم. خب الان متوجه شدم 1 ماه گذشته، خب الان خونه شده، همون خونه شده 200 میلیون، اصلا به سود من نیست من فسخ کنم، بله به سود من نیست فسخ کنم. نگید خب حالا شانس آورده، حالا بالاخره مکاسب باید به درد اقتصاد ایران هم بخوره دیگه و نباید بخوره. خب اگر بگید که دیگه میخواست حواست رو جمع کنی، به قول قومی ها دنگ و که نر، دنگت نر، میخواست حواست رو جمع کنی، خب بنده خدا بالاخره مقبول شده، حواستش هم جمع کرده، پرسیده، از 2 نفر هم پرسیده، اطلاعات اشتباهش دادن. اگر بگید این صرف نظر کنه، خب 10 میلیون پول اضافه داده، 10 میلیون 1 ماه پیش، به دلار حساب کنید، به طلا مثلا هم 1 ماه پیش، این پس چی میشه؟ بگیم خب سود کرده، ما نمیگیم سود نکرده، ولی اون موقع میتونست مثلا با 100 میلیون خونه بخره که الان 250 میلیون باشه. جالب هم اینه که مبنای قبلم قرآن که نیست، روایت هم که نیست، مبنای قبل چیه؟ ضرره. خب این ضرر کرده، بالاخره 1 ماه پیش ضرر کرده یا نه؟ شما میگید حالا سود داره میکنه، حالا چه ربطی به 1 ماه پیش داره؟ من از 2-3 تا از شماها پرسیدم، چون بحث پیش میومد، هیچ که نتونست جواب بده، حقم دارید چون نخوندید. یعنی میدونید فقه ما، من که میدونید با جان و گفت که جانم و مالم و دینم، و حمید ابن قحطبه چی گفت؟ از فقه دفاع میکنم، اما فقهی که بشه دفاع کرد. خب حالا اگر یک کسی مثل سید قرص و محکم اومد اینجا گفت که در خیار قبلم عرش معنا داره، هیچ اشکال نداره، ما به هیچ جان بر نمیخوره. ممکنه بعضی رو حساس کنه و ای وای اسلاما هست، داریم در قوم از این آدم ها داریم، ولی خب نه واقعا وایسه دیگه. مگه طلاق قضایی رو اولین بار سید مطرح نکرد؟ همین بحث تورم اینم بگم بحث رو تمامش کنم آقایون، بس دیگه. یه موقع یه بنده خدا اومد پیش من حساب کرد، گفت که من اینقدر جنس دارم، لوازم ماشین میفروخ، ما میگیم نو فروش، حالا شما ها چی میگی؟ لوازم ماشین میفروخ. گفت که اینقدر هست، و منم حساب کردم، گفتم اینقدر خمست میشه. بنده خدا داد خمسش داد. سال بعد اومد پیش من برای حساب، گفت که آقا من هیچی اضافه نکردم، چون این مغازه دارای نو فروش گاهن جا ندارن، هرچی میفروشن میذارن جاشو پر میکنن که کم نیارن، ولی دیگه بیشتر اضافه نمیکنن. حالا ایشون اضافه نکرده بود، گفت من هیچی اضافه نکردم. آج آقا اگه پارسال 4 تا لاستیک داشتم الانم 4 تا لاستیک، اگر 2000 تا مهره داشتم الانم 2000 تا مهره، ولی الان که حساب میکنم میبینم سرمایه‌ام 100 میلیون اضافه شده، ولی هیچ اضافه نکردم. اینم به خاطر تورمه. من ازش پرسیدم که دقت کنید، گفتم جنس تو اینقدر تورم داشته و فوق‌العاده بوده یا چیزای دیگه هم همینطور بوده؟ یعنی همه چیز هم مثلا ما تو دوبرابر شده، اون چیز دیگه گناه آقا همه چیز هم همینطور شده، رشد فوق‌العاده نداشته. من واقعش حرف مال اوائل دهه 60 ها، مال 40 خورده سال پیش، نتونستم ازش چیزی بگیرم. یعنی گفتم چی از مردم هم بگیرم؟ گفتم بذار فردا شب ازم بعدم بهت میگم. اومدم زنگ زدم به شیخ استادمون حضرت آقای وحید سلمه الله. اون موقع خب اوج نگم جوانی ایشون بود ولی میان سالی ایشون بود و ما هم ارتباط خاص داشتیم. من تلفن میزدم، ایشون خودشون گوشی برمیداشتن. پرسیدم و ایشون فرمودن که بذار فکر کنم. گفتم خب فکر کن، من فردا شب زنگ میزنم. فردا شب که زنگ زدم، ایشون فرمودن که خمس داره، بالاخره سود کرده عرفم، عرف میگه تو سود کرد. من هنوزم فقه و عرف رو ننوشته بودم اون زمان، چون فقه و عرف مال دهه 80. خب میگه اصلا جای عرف اینجاها نیست، اصلا غلطه. ما در تطبیقات، اونم عرف مسامحی، همین عرفی که شما میگید اگه کارتون به دادگاه بیفته، اون وقت میدونید چجوری تورم رو چکار میکنه، حساب میکنه. حالا حالا ایناش بمانه. به هر حال با ایشون شیخ و استاد ما کارمون سلان، آخرش ایشون به شوخی گفتن که حالا بالاخره تو مجتهد، منم مجتهد، من نظرم اینه یا چی نیست. و من نگرفتم از این بنده خدا و خوشحالم هم که نگرفتم. این الانم الان دیگه تا آقایون آروم آروم پذیرفتن، الان آقایون دیگه تورم رو به مقدار متعارف پذیرفتن. ولذا من نظرم اینه اگر کسی چیزی بخره، بعضی وقتها مثل زمین فسون یه دفعه میپره بالا، یا مثلا خیابون کشی میشه یه دفعه ده برابر میشه، در حالی که رشد تورم کشور اینقدر نبوده. این سوده. ولذا میگه من چیکار خوبی کردم، زمین خریدم مثلا. اما بعضی وقتا نه، اگه به دست بیلم میداد همینقدر رشد داشت که چیزای دیگه مثلا هم رو رشد کرده همیشه. به هر صورت ببینید دوستان، اگر رفتید تو این کار، حتی این حلقم نه، ولی میخواد مکاسب تدریس کنید، میخواد تو جامعه باشید. ما فضلا بحثی که با دوستان قوم داریم، گاهی هم خب میدونی من مورد هجمه قرار میگیرم، کم مورد حمله قرار نمیگیرم. من حرفم همینه، چیز خاصی نیست. بحث ما خروج از انضباط فقهی نیست اصلا، خدا نکنه، خدا نکنه، نه انضباط فقهی. اما فقه پاسخگو، فقهی که حوادث واقع رو در نظر بگیره، واقعیت ها رو ببینه، همه رو هم ببینه. شما فقه جزا نمیدونم برید یا نرید یا هرچه، خب شما میگید 100 تا شطور دیه، 100 تا شطوره، مگه نمیگید؟ مگه جمهور اسلامی نمیگه؟ مگه نمیگه جمهور اسلامی 100 تا شطور؟ صد تا شطوری که امام صادق میگن و آقایون تو رساله مینویسن، صد تا شطوری است که امام میگن یا معادلش 200 گاو یا معادلش 1000 گوسفند، که روایته. که خب اینو نباید توجه کنیم. الان صد تا شطور به 80-70 گاو نمیرسه، چون گاو گرونتره. خب چی میشه پس؟ چی میشه؟ بله روایت هم داریم، اگر من بهتون بگم فضلا شاید 100 بار آقای مشکانی چون میدم من قوه قضاییه هستم، شاید 100 بار من این روایات رو بالا پایین کردم، 100 بار ها بدون مبالغه. اما خب همه رو ببینید، شطوری که امام میگن شطوری بود که به همین 200 گاو بود، یعنی یه شطور 2 گاو 10 گوسفند. ولی الان میدونم چرا اینجور شده، چون شطور کارکردش عوض شده. شطور یه زمانی بود که وسیله بار بود، بهترین وسیله بود برای بار، برای بیابون، کار گاو نبود، کار گوسفند نبود. گوشتش برای عرب لذیذ بود، شیرش مطبوع بود، حتی شیرش الان هم هست، حتی بولش ادرارش دارو بود. اما از همه اینا الان فقط گوشتش مونده. حالا بگید شیر که خیلی نداره. به این نفر گفتن اسمو چیه؟ گفت زکی. گفتن زکی که گفت من میرزا زکی خان بودم، انقلاب شد خانشو برداشتم. از اولم نگفتن به من میرزا، گفت زکی آب شدم زکی. شطور الان شده کارایش، و رضا من عقیقم 100 تا شطور نیست. حالا تو بحث دیات هی تو هم حرف میزنیم. میدونی چی میخوام بگم فضلا؟ میخوام بگم که ما باید نگاهمون رو به واقعیت ها باز کنیم، ببند باز کنیم، نگاه جامع داشته باشیم، همه مسائل رو ببینیم. البته بعد هر چه گفتیم خب بسیار خوب، همون میشه حکم الهی. جالبم اینه بهتون بگم گاو و گوسفند و طلا کارکردش عوض نشده. نگه گاو شخ میزد حالا شخ نمیزنه، شخ زدن تو گاو خیلی اساسی نبود، مثل بار بردن شطور نبود. شطور، گاو و گوسفند و طلا اینا حدود هم هم هستن، همه اینا رو من در آوردم، ولی شطور نه. یا همین حله، حله یمنی 400 تا حوله، این دیگه خیلی معلک هست، بعضی ها دیدم گفتن 400 تا حوله. یا نقره، اینا بالو پایین می شده. در هر صورت هر جا دست بذاریم دوستان جای کار داره. من بذارید همینجا چیز بکنم، بحث اختیارات دولت خیلی بحث مهمیه، حدود اختیارات دولت. اگه اومدید تو نظام اموال، نقش بخش خصوصی، نقش دولت، دولت اسلامی، غیر اسلامی، اصل اولی در اموال نگاه کنید، اصل اولی در اموال حرمت و احترام، یا اصل اولی در اموال جوازه، بعد مالکیت دیگران. یعنی این به نظر شما ما میتونیم بگیم که غیر از مسلمان، تازه بعضی گفتن غیر شیعه، هیچ که مالش محترم نیست. یعنی من و شما میتونیم بریم ژاپن تند و تند دزدی کنیم، یعنی دیگه بدوزیم، بریم هند، بریم فلان، نه دیگه. بعدا میدونید که حربی که شما میگید، حربی نه یعنی جنگی، کافر حربی یعنی غیر ذمی. یعنی الان مسیحیه، حالا ضبط میشه، مسیحی داخل کشور ما هم حربیه رو تعریف فقه، چون ذمی نیست که، جزیه که نمیده، جزیه نمیده که، شرط ذمی هم جزیه دادنه، میشه حربی. نهایت بشه معاهد، که همچون عهدی هم نداریم ما. نمیخوام ببینید دوچار یک روشن فکریه بیمزه و یک فقه جورنالیست. شما اگر با مثل منی بزرگ بشید معتدل میاد بالا، ولی یه دفعه میبینی یا اون بر آدم میفته میشه یه جورنالیست، یه پوپولیست. یا این بر میفته چی؟ که هیچی. ما الان به تو بگم فقه ما الان اینا همین حرفا رو میزنم که با این خیلی اشعری تر از فکر، اصلا نسبتی با فقه شیخ مفید و شیخ طوسی و علامه حلی و محقق ثانی نداره. یعنی رسما میگن ما که نه درک عقل رو میفهمیم، نه مصالح و مفاسد، میگه نمیگن نه مقاصد نقشی داره تو فقه. حرفی که میزنم دیگه، کی فقهای ما اینجور میگفتن؟ کی این بر میفته؟ یکی از آقایون این آخرین دیگه جملمه، دستشم میلرزید، به من میگفت شما که یه وقت صحبت از مقاصد میکنی یا عدالت و حقوق زن، میگو این قول امام رو چه کار میکنی؟ این قول امام. گفتم کدام قول؟ گفت این روایتی که میگه اگر زنی دختری ازدواج کرد با یک مزن خواهد نامردی کثیف صبر کنه، فلتصبر، 80 سال که چیزی نیست که، خب صبر کنه، قد ابتلیت. داشت به من میگفت که تو این روایت میذاری، این قول امام میذاری کنار. بهش گفتم آقای محترم، اولا از کی خبر واحد شده قول امام؟ هی میگه قول امام قول امام، این یه خبر واحده که تو وسائلم هست. خبر واحدم که میدونی در حجیتش چیه؟ قول امام یعنی با گوشت بشنوی، با چشمت ببینی، نه تو خبر در قالب خبر واحد. ثانیا سند نداره، نمیدونست سند نداره، روایت که سند نداره شما بهم داری میاری به من نقض میکنی. ثالثا من اینو چی میذارم کنار، ها نگفتم به دیوار میزنم، من این تعبیر رو خیلی، گرچه خود روایت میگه بزنید بدید، میذارم کنار، چون صریح قرآنه ولا تمسکوهن نچی زرارن لتعتدو فامساکن بمعروف او تسلیهن به احسان. ولا تمسکوهن، زن رو نگه ندارید برای ضرب زدن، اذیت کردن، یا کلمه علمه فتزروها کلمه فامساکن، یا مثل بچه آدم نگهش بدار یا طلاقش بده. خب آیا ما 11 تا روایت داریم که اگر از ما چیزی رسید بر قرآن عرض کنید یا نداریم؟ یا اینم من در آوردم، 11 تا روایت داریم، روایت عرض و طرف من اسمش گذاشتم که بر قرآن عرض کنه. چی؟ ابدا. حال جالب اینه که بعد از اون مناظره دو دفعه دیدم یه ماه پیش رفته دوباره تو درسش گفته و حمله کرده و که ما اینو داریم. حالا این نمیخوام بس شخصی میشه دیگه، ولی این تفکرات فضلا اگر میپسندید هیچ اشکال نداره، میپسندید شما میشین مثل اونا، اگر این تفکرات رو میپسندید هیچ اشکال نداره، ولی اگر نه باید منطور دارم میگم رو انضباطم خارج. مهم اینه، نکته نو اینه، مدیریت اینه. الحمدلله همتون جوانید، شما اول کارتونه، تا حالا که شیر میخوردید بیتارف، تا حالا شیر میخوردید، حالا میخوان از شیر ببرندتون و بهتون غذا بدن، غذای مختلف، نه از انضباط فقهی آدم بره بیرون، نه اینجور یخ زده خشک متجمد. اگر کسی بتونه این کارو بکنه خیلی هنری کرده. به قول صاحب جواهر، نمیدونم چرا هی میگم آخر و هی صاحب جواهر، یه جا با میرزای قومی درگیر میشه، با میرزای قومی خیلی تعریف از میرزای قومی میکنه، میگه محققون مدققون، ولی میگه فقهش فقه الاعاجمه، اینو سرچ کنید میاد، فقه الاعاجم. من تو این کتاب جدیدی که هنوز چاپ نشده و تموم شده البته، روش شناسی اجتهاد، اون جلد دوم، اینا دو قلو هن، قلوی دوم اونجا آوردم، به صاحب جواهر گفتم که منظورش از فقه العواجم اینه که میگه عجم ها دقت های زیاد تو ادله میکنن، این فقه عرب نیست و این لطمه میزنه به فقه. جواهر اینو میگه. اونجا من تحت عنوان مدیریت دقت و عرفیت فهم، خیلی کار سختیه قبول دارید که هم دقت آدم شلوها نشه به قول شیخ و استاد ما، هم از عرف فاصله نگیره. حالا میخوام شبیه اینو بگم تو کار شما، تو کار ما، هم انضباط رو حفظ کنه هم ببینه اقتضای زمان و مکان، حوادث واقعه. من امیدوارم حالا هر جا میرید، هر حلقه رو انتخاب کردید، اینا رو داشته باشید. خسته شدم من. شما حتما خسته شدید. الحمدلله رب العالمین. بلند چون ضبط که میشه بعد اعتراض میکنن صدا ضبط رو نفهمید.
قصدی داشتید میفهمید چندی ما نظام اموال و عبور یا نه؟ چون ودی حلقه میان جد فرمی نبیترم
توضیح دادم. بله که تو نظام اموال شما باید به یه سیستم، به یک نظام دیگه، معنی نظام که معلومه برسیم.
یعنی بقیه
چی نظامی ندارن؟ چی؟ چرا حال اونا به کار نبردن ولی مقدره؟ نظام حقوق خانواده چرا؟ سوال خوبیه. بعد خدا خیلی بس آقا
اون بحث دیگه
هم آقایی
حالا بحث کردن میبرشو دیگه، مثل آقای شهیدی، آقای مهندی، خیلی اینا تریبیت دارن، موضوعیت دارن، بعد شیشتا مستا
برای
یه عنوان واحد
هست، یه
میزان
واحد هم یا نه
شیشتا
تکبیر بشتشه نه رو هم بحث کرد. بله یه بحثایی هست، منطقه این خصوص این بحثی که الان من براتون گفتم که اینا معمولا باز میگن شطور اصالت داره، که الان هم جمهوری اسلامی همین کار رو میکنه، شطور اصالت داره و بقیه دیگه بر میگرد، یعنی طریقیت داره علل ابل.
این آقایی که اسم آوردم نه اینجور پایه نیست،
نیستان بسیار خوب هست،
یعنی میگن یک میزان مالیت واحد بوده، این شیشتا اون موقع مالیت تعمیل میکرده، بعد از این شیشتا اون مثال زده.
درسته این این نه
باز
من برداشتم همینه، منم برداشتم همینه، منتها بحث اینه که اصالت با کدومه. حالا بسیار خوب این بوده و رسیده به اینجا که خیلی خود این خیلی قدم جلویه، میدونید که خود این در مقابل اونه که میگه نه ما قانون مجازات اسلامی مصوبه آذر 70 و این نبود، اینا ما برش داشتیم، اصلا تو قانون جدید مصوبه 92 نداره، ولی مصوبه 70 میگفت نه این شیشتا هست، هر کدوم قاتل هم اختیار داره، اگر کار رسید به دیه قاتل اختیار داره، 400 تا حوله بزنه پشت تاکسی بار برفسه در خونه 200 تا حوله، هر کدوم میشه 2 تا حوله میشه 400، این 400 که میگم به این اعتبار میگم 200
حوله که میشه 400،
هر حوله 2 تا حوله است. البته بعضی اون شبهه کردن هر حوله یه حوله، اونا میگن 200، ولی تعبیر درست رایجش همین 400 که با این عنایه 200 حوله 400 حوله. خیلی چیزی عجیبیه، میدونید پارچه اون زمان خیلی گران، یعنی تو ردیف سبد کالا خیلی بالا بوده،
دوتاش این شطور میشده خیلی،
بله همینطور بوده دوتاش این شطور، یعنی ببینید اینقدر ارزشمند بوده ها پارچه کلن ها، که طرف شب میرفت قبر مرده رو میکند کفن میدوزید. آقا کفن که اصل کفن که لباس عروس که نیست که ابریشم، اصل کفن یه چلواره، بعد اینا میان پارش میکنن، درسته کفن، بعدم گل میزنن روش، ببینید این کفن تو قبر چی در میاد، ولی طرف صرفش میکرد، تازه اگه داروغ هم میگرفت دستش قطع میکرد، حق سارق جاری میکردن. داریم دیگه نباش اگر سارق قطع کرد، در عین حال بعضی ها ریسکشو میکردن. همین کاغذ، این کاغذ میدونید یه سبد تو سبد کالای خیلی بالا بوده که حالا من و شما اینجوری استفاده میکنیم. اجناس وقتی بالو پایین میشه باید فقیه حواسش بازم حواستون باشه یه شبهی رو الان مطرح میکنن، تو اون دام نیفتید. اینا که اسپوردید قطعا حواستون تو این مسئله به این جهت نیست. امروز میگن اصلا اینا حکم حکومتی بوده کلا، یعنی حتی مالیت اینا هم الان اعتبار نداره. دقت کردی؟ الان هرچه حاکم تعیین کنه. حالا حاکم که میگیم حاکمیت، و لذا مثلا افراد متفاوت باشن، نظام ها متفاوت باشن، که این دیگه خیلی حرف ناصحیحیه. همین دیروز پریروز من یک کلیپی میخونم از یه نفر این حرف رو زده بود، البته این شبه مال خیلی وقته، میگن این حکومتی یه نشانه هایی هم میارن از بعضی روایات که اون نشانه ها اینو نمیخواد بگه، و لذا این که اینا طریقیت دارن به مالیتشون این درسته، و اینا مالیت حدود هم داشتند اینم درسته، اما این که حالا اصالت با کدامه. بسیار از اینا میگن اصالت، چون میگه عدیت و معتون من العبر یا شطوری یا معادلش شد گاو یا معادلش
اصمت.
حالا اون بحث دیگه میخوام مباحثه کنیم که حالا اونش دیگه بذارید باشه تا یه زمانی، متأهل مثلا روایت نداره، فقط خیلی مشهوره، بله شهرت حلش اینه دیگه. چی؟
شش تا دیگه. یا اون هرشم مثلا وسیله استدلال موشی باشه، اگر تعبدی بفهمیم خب نمیاریم تو خیال قبر، اما اگر تعبدی استدلال نکنیم نکتهش تو همینه دیگه، نکته اختلاف آنه تو همین، درست فهمیدم منشأ اختلاف میفهمیم هر چی که تو خیال عیب میگم اگر تعبدی بفهمم میگم فقط تو خیال عیب گفته شده دلی گفته نشه.
آقا فرض اینه که تو فضای عدم تعبد اینو گفتن،
آره.
شیخ انصاری که نگفت تعبد، بله گفت اجماع و قبل از اجماع لازم
اینه که مخالفت بکنم برداشت که فکر میکنم تعبدی فهمیدن که مخالفت
بکنم، نه اینا بحث نکردن. میدونی چجور بگم، بعضی وقتا همین از هر شهرتی میترسن، البته حقم دارن، گاهی وقتا میدونید بعضیا شهرت شکنن، اونام رعایت نمی کنن. به عبارت دیگه بذار من تمام کنم حرفام ها. اینا میدونید این حضرات مثل دوتا چی میگن، دوتا پره قیچی هن، دوتا بال قیچی هن. این روشن فکرهایی که حرف غیر منضبط میزنن، بله که من و شما قبول نداریم، فقه جواهری نیست که همتون میگه، نه به ادله توجه میکنه، ادله رو میبره تو بستر زمان و مکان خاص. اینا افراطی این طرف، همین متجمدین، و جالب اینه که اینا هم دیگه رو نگه میدارن، یعنی اینا مبرر وجود هم دیگه هستن، بعد اینا پایین که میان کار به هم ندارم، اون وسط رو قیچی میکنم. قیچی اینطوریه دیگه، قیچی هم میشه اون وسط، خط اعتدال رو قیچی میکنم. و من حرفم همینه، یعنی ما و میخوام شما هم همینطور باشه که ما اعتدال چه مشکلی داره که یا باید این بر بیاسیم یا اومد، بله اعتدال چه مشکلی داره. اینا میگن تز و آنتی تز دیگه، اینا هم دیگه رو نگه میدارن، از اون بر اونا یه حرفی میزنن غیر منضبط، میگن نگاه کن اگر فقه رو ول کنی این میشه، مثل امثال آقای سروش و شبستری و ملکیان و آره اس دارم میبرم دیگه، تو کتابام اس بود. درسته؟ اینو مجوز میدم به اونا که همون فلتسبر، اون فلتسبرم مجوز میده به چی؟ به اینا. یعنی میگه میره چهار تا فتوا میاره و متاسفانه اینطوری میشه. خب دیگه بس باشه. Thank you.